اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شهر خاموش، نویسنده علیرضا راد. با هنرمندی نگین خواجه نصیر، بهناز بستاندوست، شمسی صادقی، مهدی نمیمی مقدم، عباس وفایی، محمد پور حسن، فریدون مهرابی، باقر کریمپور، فریبا طاهری، مهدی گیاهی، امیر عباس توفیقی. کارگردان خسرو فرخزادی، گوینده محسن بهرامی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت پایانی. سلام، اوقاتتون خوش شنوندگان نمایش رادیو. با شما هستیم با قسمت پایانی نمایش شهر خاموش. در قسمت‌های قبل شنیدیم که نگار و نیکی پس از به دست آوردن چرم نوشته‌ای مربوط به دوره اشکانیان تصمیم می‌گیرن که از متن اون آگاه بشن. به همین منظور به ملاقات استاد انوری میرن. استاد زبان چرم نوشته رو ترکیبی از زبان‌های پهلوی و یونانی میدونه و خواندن اون رو فقط در تخصص پروفسور زندیان میدونه. نگار و نیکی به ملاقات پروفسور که استاد فرهنگ و زبانهای باستانیه به شیراز میرن. پروفسور متن رو براشون به زبان امروز فارسی برمیگردونه ولی علائم و رموز آن رو نمیتونه آشکار کنه و اونها رو به موبد بزرگ یزد معرفی میکنه که قادر به رمزگشایی از چرم نوشته است. نگار همسرش سیروس رو راضی میکنه که به یزد برن و در بین راه ماجرای چرم نوشته رو برای سیروس تعریف میکنه. آنها در یزد به خانه دوست صمیمی نگار و نیکی مریم می روند و قرار است نیکی هم با آنها بپیوندد. اما چند ساعت قبل از رسیدن نیکی به یزد، نگار و سیروس برای رمزگشایی از چرم نوشته به دیدار موبد بزرگ یزد می روند. وقتی که رمزگشایی تمام می شود، در راه برگشت به خانه، چرم نوشته به سرقت می روند. سیروس در تعقیب سارقین به نائین می روند. در نائین، با تدبیر افسر آگاهی، سارقین سابقه دارشناسایی و دستگیر می شوند. آنها اعتراف می کنند که فردی به نام کلاتی با آنها پول داده و قرار است برای گرفتن پول بیشتری یک محمول اجناس عتیقه از جمله همین چرم نوشته را به قشم ببرند. سروان در تحقیقاتش متوجه می شود که با یک باند قاچاق عتیقه به خارج طرف است. با طرحی که سروان برای دستگیری و پس گرفتن چرم نوشته دارد، از سیروس می خواهد که در این طرح نقش کلیدی را اجرا کند. سیروس هم می پذیرد. حالا با هم قسمت پایانی این نمایش رو می شنویم.
بله، حتما استاد، با تون تماس بگیریم. بله، داغ داغ خبرشو بهتون میدم. باشه باشه، حتما، اونم سلام می رسونه. چشم استاد، خدافظ. باشی چقدر بامزه است این دکتر شمس،
خیلی به سلام رسون.
بدجنس.
پشت سر من و سیروس داشتیم چی میگفتیم؟
هیچی. فقط بهش گفتم قراره امروز سیروس پارشومن از چنگ اون یارو در بیاره. اونم از اون خنده‌های قشی همیشگیش کرد و گفت
پس این نگار شوهرش هم آورده تو کار.
چی بوده قبل بالا پایین پرید و خوشحالی میکنی؟ اصلا جنین این سخنرانی چیه؟ چرا انقدر ذوق کرده؟ خب به منم بگو.
واسه اینکه استاد شمس گفت پروفسور زنیان رو دعوت کردن که توی دانشگاه یه سخنرانی در مورد تأثیر زبانهای پیرامونی بر زبان پارسی از دوره باستان تا حالا داشته باشه.
میدونی میخوان تو این جلسه چیکار کنن؟
نه باورت نمیشه، قبل از سخنرانی میخوان از ما تجلیل کنن.
از ما؟ یعنی از من و تو؟ واسه چی؟ شاید به خاطر پارشوه هم باشه.
نه خیلی، به خاطر نبوغمون. آره دیگه دختر، قرار تقدیم نامه‌ام بهمون بدن که از دست پروفسور زندیان بگیری.
وای نیکی، واقعا باورم نمیشه این کار همه زیر سر دکتر شمس باشه.
تازه چون میخوایم پارشومن بدیم به میراث فرهنگی، دکتر شمس با مسئولین میراث فرهنگی هم قرار گذاشته که تو همون جلسه ازمون تقدیر کنن و جوایز هم بهمون بدن.
وای ممنون دکتر شمس، واقعا ممنون.
میدونی من میخوام تو اون جلسه چیکار کنم؟ نگار میخوام جایزه و تقدیر نامم رو تقدیم کنم به آقا عمران. میخوام راجع به سادگی و معرفت و جوانمردیش حرف بزنم.
وای نیکی تو چقدر ماهی، من همیشه در مقابل تو کم میارم.
بعدش اگه تو موافق باشی از مسئولین میراث فرهنگی بخوام که پارشومن رو بفرستن کرموشا که اونجا تو موزه تکه دولت نگهداری بشه.
آره حتما این کارو میکنی.
بابا خوبی اینجا خلوت کردین و تنها دنها دارین میدین و میخندین.
آبا
چی؟ یکم از اون تعریفای خنده دارت نه واسه ما بگین، مگه ما بد میخندیم؟
آخه ما داشتیم پشت سر شما حرف
میزدیم. آره
آره آخه شما شاد باشین و بخندین، حالا اگه پشت سر ما هم صفحه میزنیم ایرادی نمیگیریم. خب چی شده؟ از سیروس خبر جدیدی رسیده؟
نه مریم جون، من یکم دلواپس بشم میگم خوبه برازه یه زنگی بزنی.
حالا میزنم، اول بگیم ببینم اون دادوغالتون واسه چی بود؟ صداتون میومد داشت قشوری زدی رفتی.
بیا بشین تا واسه تعریف کنیم فوزول خانم.
تعریف کن.
موضوع تجلیل و قدردانی از ماست توی دانشگاه.
مفصله بذاری من برم و برگردم. مامانم داره واسه شام یه غذای محلی درست
می‌کنه.
یه که باید بهش کمک کنم. الان برمیگردم.
میگم مریم جون اگه ما میتونیم کمکی کنیم بیایم. خب
می‌خوای بیایم کمک؟
نه آشپز که 3-4 تا بشه دیگه نمیشه اون غذا رو خورد. شما از عصر یست تو حیات با صفایی ما کیف کنید تا من برگردم.
میگم فکر میکنی امروز قضیه پارشومن حل میشه و سیروس رو پس میگیره؟
والا با اون نقشه که سیروس صحبتشو کرده همه چی برای این کار مهیاست.
اما هنوز یکی از تیکه های پازل رو بودن پارشومن این وسط گمه. آخه کی میدونسته که ما داریم پارشومن میاریم یست؟ میگم تو به اینم فکر کردی؟
بجز من و تو مریم و سیروس فقط دکتر شمس اینو میدونست و دیگه کی؟ حلقه گم شده کیه؟
نیکی من پاک گیر شدم، اصلا نمیتونم یه لحظه این از فکرم دور کنم. آخه پشت ماجرایی که ما ازش بیخبریم چی داره میگذره؟
ولی یه نفر دیگه هم هست که میدونست ما داریم میاییم یزد.
کی؟
نگار پیداش کردم.
کی میدونسته؟ بگو دیگه.
خانم فخار.
ها؟
آره اونم از همه چه خبر داشت. گاهی هم به یه سوال عجیب غریبی راجع به پارشومن از ما میپرسید. آره خودشه.
چی میگی نیکی؟ خانم فخار ماشین دفتر میگی؟
آره مگه ما چند تا خانم فخار داریم؟
یکی بل کن بابا، اون بیچاره که زن مشکل داری که مرتب با شوهرش بگو مگو داره، سرش تو کار خودشه، بعد وقت کاری به این کارا نداره که.
باهات شرط می‌بندم که خودشه، همون آمار ما رو مرتب میداده به کشمیری.
آخه برای چی؟ اون اصلا کشمیری رو از کجا میشناخته؟
پول بهترین واسطه آشنایی اینجور آدماست، شک نداشته باش که کشمیری اونو خریده.
نیکی تو داری در موردش زیاد روی میکنی ها، همیشه از خانم فخار خوشت نمیومد و رابطه خوبی هم باهاش نداشتی. اون بنده خدا ضعیف‌تر از این.
ببین نگار من دلیل دارم. یادت اون روز وقتی کشمیری رفت بعد از چند دقیقه فخار اومد تو اتاق و از ما درباره پارشومن سوال کرد؟
آره یه چیزه یادمه، چند تا سوال کرد و آخرش هم پرسید که بالاخره خیال داریم چیکار کنیم.
یکی دوباره به من هشدار داد که پارشومن رو تو دفتر نذاریم. میگفت اینجا امنیت نداره، میخواست بدونه که ما اونو کجا گذاشتیم. وقتی فهمید تو خونه شما سرش با یه حالت عجیبی تکون داد. یادته؟
ولی اون نمیتونه تا این حد آدم بد و مزخرفی باشه. یعنی اون به خاطر پول جاسوسی میکرده؟
من مطمئنم که تلفنای ما رو گوش میکرده، هر خبری هم که راجع به پاشو من میشنیده فوری به کشمیری گزارش میداده. یه آدم فروش نامرد.
ولی اون کشمیری از کجا میشناخته؟
خیلی ساده، اون روز که کشمیری اومد دفتر ما شماره دفتر ازش گرفته، بعدش هم باهاش تماس داشته، حتما پیشنهاد یه پول توپلم بهش داده، اونم خریده.
این کشمیری چه آدم زبل فرصت طلبیه.
جالب اینه که اون دقیقاً روز اومدن شما به یزدم میدونست. تو که بهش چیزی نگفته بودی؟
نه، من فقط بهش گفتم میخوایم با سیروس بریم مسافرت هم.
ولی وقتی که من در جواب فضولیاش بهش گفتم که دارم میرم جنوب، بهم گفت نکنه شما مثل نگار داری میری یزد. بله.
خانم مارپل درست میگی. اون به حرفای ما گوش میداده.
نیکی جون یه لحظه بیا.
بله بله چی میگی من؟ ها.
مامانم باهات کار داره. بدو.
باشه اومدم. نگاه تو من برمیگردم فکر کنم ببین خانم فخر دیگه چه اطلاعاتی رو راجع به پاشو من ازت میگرفته. خب
خیلی خوب باشه.
چی میگی دختر؟ مامانت با من چی کار داره؟ نبودی ما خبرچین آدم فروش رو کشف کردی.
بیا تو نیکی بیا تو.
شده
چی؟ بدبخت شدیم.
چرا؟
بدبخت.
آروم آروم شیرو زخمی شده.
چی میگی؟ کجت تصادف
داره؟ نه بابا هول نکن. تصادف چیه؟ الان رضا زنگ زد و گفت با قاچاقچی ها درگی شده رو سیرو زخمی شده.
ای خدای نکه. وای بدبخت شدی.
تو چی زده؟ چی شد؟ وای مریم رضا دیگه چی گفت؟
گفت سیروس محموله رو از قاچاقچی‌ها گرفته. خب رضا دور بوده نفهمیده چرا درگی شدن. ولی اونا با غم سیروس رو زدن و داشتن فرار می‌کردن که محموله رو ریختن گرفتن.
ای وای
نیکی جون سعی کن آروم
باش. حالا سیروس کجاست؟
رضا میگه فوری رسوندنش بیمارستان ولی خونریزیش وای شدید بوده. بردنش تو اتاق عمل میگفت نیمه بیهوش بوده ولی به رضا لبخندی زده. وای دیدی چه خاکی به سرمون شد. نگار بفهمه.
باید بریم اونجا. نگار نباید چیزی بفهمه.
آره ولی باید نگارم همراهمون ببریم. بیمارستان گفته باید بره. آگاهی هم گفته صاحبان چرم نوشته باید بیان و یه فرمو پر کنن و تحویل بگیرن.
چی می‌خواستین؟ چی شد سیروس بدبخت؟ نگار دیگ میکنه مریم.
میدونم میدونم.
گفتی پلیس میخواد صاحب چرم نوشته بره اونجا؟
آره دیگه.
میشه با همین بهانه نگار رو ببریم بهش میگیم که چرم نوشته رو پس گرفتم بعد بریم فرمو پر کنیم تا تحویلمون بدن. ها چطوره؟
آره آره من به بابام زنگ میزنم که بیاد با ماشین ما رو ببره. خودش هم همراهمون باشه خیلی بهتره.
فقط مواظب باش جلوی نگار چیزی نگی یا خون سرد باش.
ببین میخوای به رسا زنگ بزنم و از حال سیروس خبر بگیرم؟ ها
نمیدونم هر کاری میخوای بکن فقط زود باش. زودترم به بابات زنگ بزن که بیاد.
پس تو برو پیش نگار تو من ترتیب کارا رو بدم.
باشه ولی قبلش باید برم یه لیوان آب بخورم.
برو برو. آره آب بخور.
خدا خودت به خیر بگذرون.
ماه عسل به یاد موندنی در شهری که بناهای خشتی و گلیش تو دنیا نظیر نداره. شهر بادگیرا و آب انبارا و سردابه های عظیم.
آفرین نگار هرچی از یزد ما تعریف کنی یا بازم کرد.
راستی مریم خانم میدونستین مارکوپولو هم تو سفرنامه معروفش از شهر یزد تعریف کرده؟
بله آقا سیروس. هر کی یه بار گذرش به شهر ما بیفته از بس که دیدنی. اگه نویسنده هم نباشه میره میشینه یه کتاب هزار صفحه‌ای در مورد یزد ما مینویسه.
بچه هیچ میدونین این چند روز و این مسافرت واسه من مثل یک کابوس بود. هنوزم نمیتونم از این کابوس بیام بیرون.
حالا واسه این که از این کابوس بیای بیرون سیروس خود داده بود برامون بگی که با کلتی چجوری صحبت کرده. ها
ول کن نگار الان سوالش نیستش باش برای یه وقت دیگه.
حال که این بنده حقیر از استاد تمنه یک فقره از سطحان و استعداد نهفته در وجودشون رو دارن دریخ فرموده و روی ما رو بر زمین انداخته و موجب شرمساری از نایی کنف شدن در مقابل همراه ها می شود.
بله.
مگه با کلاته چطوری صحبت کردن؟
حتما با لحجه ناینی.
با لحجه سینمایی اون از آن خلاف
بابا.
البته این تعبیر سروان بود.
حتما اینطوری بوده. آره با پولا رو یخ کن بیاد بریم تشکر رو صفره نگردم.
درسته توی همچین مایه هایی.
همین بود که رضا تا چند روز تو خونه برد زبانی شده بود که به مولا کرتیم آب جی مریم.
نه بابا نه بابا مثل که همه این کارم هم با حالا که اینطوری ها
راستی با خانم فخار میخواین چه کار کنین؟ سروان گفت میتونین از دست شکایت کنین.
مگه نگرفته بودنش؟
چرا، به عنوان مطلع آگاهی تهران احضارش کرده. اونم هرچی در مورد کشمیری شارلاتان میدونسته گفته. او الان هم آزاد البته.
رشوه گیری و خبرچینی جرم نیست.
منکر پول گرفتن شده. گفته که کشمیری با زبان بازی دروغگویی گولش زده. بهش گفته بوده که چرم نوشته یک اثر مهم تاریخی و ملیه که اگه دست نگارینا بمونه از بین میره. گفته اون میخواد اونو بخره، هدیه بده به موزه.
حتما اونم دلش واسه چرم نوشته سوخته و مرتب آمار ماها رو به کشمیری داده. آدم فروش پس.
بابا من میخوام یه پیشنهادی بدم. بیا تو این چند ساعتی که تو راهیم دیگه راجب درگیری و قاچاقچی و کلاتی و کشمیری و فخار و قمه و سرقت و از اینجور چیزا حرف نزنیم. اونا همش مال گذشته بوده بابا. بیا راجب آینده حرف بزنیم، راجب پارشمن، راجب مراسم تجلیل و خلاصه، راجب چیزای خیلی خوب. موافقی؟
من موافقم.
منم موافقم.
من به شرطی موافقم که قبل از هر چیز آقا سیروس و نگار جریان رمزگشایی از پارشمن رو مفصلا تعریف کنن.
اتفاقا منم می‌خواستم همین رو بگم.
بله
این نگار که تو این چند روز لام تا کام واسه ما حرفی نزد. هر وقتم که بهش گفتیم بعد این موقعی رو داد که آقا سیروس هم باشه. حالا که آقا سیروس هم اینجان الحمدلله صحیح و ساله، بس که شروع کنین دیگه.
بله کنم. خیلی خوب خیلی خوب. در برآمدن آفتاب روزی داغ بر آسمان کویری شهر یزد، در تابستانی بس سوزان، ما در میت استاد به آتشکده زرتشتیان اندر آمدیم. لحظاتی در انتظار موبد موبدان به سر بردیم. لحظاتی طولانی که هر ثانیهش دقیقی و هر دقیقهش ساعتی گذشت تا آن موبد بزرگ ما را پذیرفت.
البته خانم‌ها توجه داشته باشن، اگه رسیدیم تهران و هنوز اصل ماجرا گفته نشده خورده نگیریم، دلیل داره.
بله
ایرادی نداره سیروس خان، ما عادت داریم بقیهش رو تو تهران میشنویم.
حالا که اینطور سیروس خان پس گوش کنین، پارشومن توسط موبد بزرگ رمزگشایی شد.
بله ما هم یه نفس راحت کشیدیم، از سفر هند صرف نظر کردیم.
خب پس نتیجه میگیریم که همه راه ها به هندوستان ختم نمیشه، بلکه به یزد خودمون ختم میشه.
تو هم با این ضرب المثل آوردنت. اولا راه ها به روم ختم میشه نه به هندوستان. سانه اینطوری که معلومه موبد بزرگ اصلا یزدی نیستن، گمونم ایشون کرمونی باشن.
وای بچه جاتون خالی بود وقتی که موبد بزرگ دونه دونه معنا و تفسیر رمزا رو میگفتن و من سیروس هم تونتون مینوشتم. خیلی هیجان انگیز.
من که احساس میکردم نگار میخواد از خوشحالی و هیجان جیغ بکشه، مرتب نگاش میکردم که ببینم با روشن شدن مفهوم هر رمزی عکس العملش چیه.
خب آخه واقعا وضع نفسگیری بود، هر دومون از تعجب به هم نگاه میکردیم و نفسامون حبس شده بود، اما با هر کلمه‌ای که موبت بزرگ معنی میکردن یه نفس راحت میکشیدیم.
خب حالا قشنگ تعریف کنیم ببینیم تو پارشمن چی نوشته.
اجازه بدیم من بگم. نوشته در 20 سال دیگه بالاخره در یزد یه برفی میباره.
حالا نه که تو تهران شما خیلی برف میاد.
مریم خانم متن پارشمن حدود و مرزه نقشه یک شهر در منطقه غرب مرکزی ایران باستان، احتمالاً مربوط به دوره اشکانیان.
آره که یه موقعیت مهم جغرافیایی و سوقل جیشی داشته. نویسنده پارشمن که خودش آدم آگاه و مهمی بوده، این نوشته رو برای یکی از سردارا یا سران مهم مملکتی اون زمان توضیح داده.
بله میشه حدس زد که اونا با یکی از دشمناشون در حال جنگ بودن، چون این شهر چندین دژ مهم داشته.
اسم شهر نوشته نشده؟
نه حتی با رمز هم نام شهر رو ننوشته. شاید عمدن البته این کارو نکرده باشه.
الان با حد و مرزی که براش کردن میشه فهمید کجاست؟
ما نمیدونیم که اون جزء شهرهای کشف شده است یا هنوز زیر خاک مدفونه. بعد باستان‌شناسا برن سراغش.
شاید هم جزء شهرهای نابود شده باشه. از اون شهرهایی که از روی زمین محو شدن و هیچ اثری ازشون باقی نمونده.
خب بچه‌ها خودمون یه اسمی واسش میذاریم. چه اشکالی داره ها؟ بد فکر نیست. میگم شهر گم شده چطوره ها؟
یا شهر خفته.
شهر خاموش.
اینی خوبه، من موافقم. شهر خاموش خیلی رمانتیکه.
خیلی قبول نیست. باید اسمی بذاریم که حتما توش یزد باشه، مثلا یزدونیه. خیلی خوبه. یزدونیه.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگوری.
خب به سلامتی، شما قراره چه نقشی رو بازی کنین؟
همون کارمندی که اون دوتا دوست میان پولای دوزی رو بذارم به حساب و بعد اون میگه بله فهمیدم. ببینم شما قبلا بازی هم کردین؟
راستش نه، این اولین کارمه. ببخشید آقای طراح لباس، توی انتخاب لباس این تأثیر داره؟
بله دیگه بله، اگه سابقه داشته باشید ما میخریم، اگه نه باید خودتون بیارید.
آها به به، چی جالب، چه روش قانونمندی.
چی فرمودین؟
هیچی.
خب شما بله باید کت و شلوار بپوشید خاکستری دارید دیگه.
بله. حالا فرض کن نداشتم.
چی فرمودین؟
هیچی.
خب یه پیرهن مردونه هم میخوام. پیرهن مردونه دارید؟
جان
عرض کردم پیرهن مردونه دارید؟
جانم من تمام پیرنا و بلوزا مردونه است.
ببخشید روک میگم، پیرن مردونه یعنی همین پیرنایی که مردا میپوشن جلوش دکمه داره.
قربونت، اسم اونا خب پیرهنه یا حالا پیراهن فرق نمیکنه، عامیانه میگن پیرن، ممکنه گاهی زنا هم بپوشن اما اسمش پیرنه نه پیرن مردونه. برام همین پیرنا مردونه است دیگه.
خیلی خوب، حالا چه ناراحت میشید؟ خب شما از همونا که میدونی بیار.
باشه. چیزی دیگه لازم نیست من به عنوان بازیگر بیارم؟
کفش مردونه هم دارید؟
نخیر، من همین کفشام زنونه است.
بله.
منو مسخره کردید؟ تقریبا. جان من مردم، پس نتیجه میگیریم که همه کفشای من مردونه است.
آقا جون منظورم اینه که غیر از این کتونی که الان پوشیدین کفش مردونه دارید؟
ای وای مشکل شد دوتا. آخه جنس این کفش من کتونه که بهش میگی کتونی؟ استاد طراحی شما که دیگه باید جنس ها رو خوب بشناسید، باید فرق کتون و چرم و پلاستیک و چیزای دیگر رو خوب بدونید.
ای بابا، الان باید کتونی رو چی صدا کنم؟ به کفش مردونتون چی باید بگم که راضی بشین بهش بر نخوره؟
اول ببخشید من یه خورده عصبی شدم، بعدشم جان من شما دارید کار فرهنگی میکنید، بخشی از کار و حساسیت شما باید روی زبان هم باشه، باید با درست به کار بردن کلمات نذاری فارسی دوچار چالش های بی خودی بشه و آسیب ببینه. مثلا خوب کتونی یه نوع خاص از کفش های ورزشیه، شاید هم بود، به هر حال به هر کفش ورزشی که نمیشه بگیم کتونی، خب بهشون بر میخوره. بله شما به کفش مجلسی هم میگی کفش مردونه، خب به آدم بر میخوره وقتی میپرسی که شما کفش مردونه هم داری. خواهش میکنم دقت کنید.
ای بابا، آخه من به هر کی میگم منظورم رو میفهمه.
میفهمه، منم میفهمم که میفهمه، اما غلطه، چون خیلی ها میگن ما باید بگیم.
راستش طالبش فکر نکرده بودم، اما حالا که فکر میکنم میبینم بحر حق با شماست. من چرا سالها اشتباه میگفتم؟ آه خیلی ببخشی. پس شما لطف کنید یه دست کت و شلوار خاکستری با یه پیرهن روشن بیارید با یه کفش مجلسی مشکی، نه کفش ورزشی.
چشم آیه تر را. فقط یه تلنگر کوچولو لازم بود که انجام شد.
میزان قسمت هفتم. به نام خدا و سلام. شنیدیم در ایام انتخابات آقای میزان به عنوان خبرنگار بازنشسته برای یک رادیو اینترنتی در اروپا چند گزارش تهیه میکنه، اما این گزارش ها مورد قبول همایونی از گردانندگان این رادیو واقع نمیشه، ولی آقای میزان کوتاه نمیاد و همچنان به دنبال تهیه گزارش‌های جنجالیه. حالا ادامه ماجرا رو با هم می‌شنویم.
ببین چه خبره، چه پولی دارن خرج میکنن، درست نمیگم؟
ما پول برای چی؟
بیرون اتوبوس شما نگاه کن، ببین چقدر پوسته را بنر نصب کردن.
خوب انتخابات دارن تبلیغات میکنن.
آخرش چی؟
آخرش؟
ببخشی وارد بحث شما میشم، آخرش روز جمعه معلوم میشه، حضور میلیونی مردم پای صندوق رأی.
بله خوشا میاد، شما جوونا همچنان دلتون خوشه.
محسن منظور این آقا چیه؟
نمیدونم، ولی روز جمعه متوجه میشه اونطورم که فکر میکنه نیست.
خیلی ذوق زده اید، به نظرم رأی اولی هستی.
نه منو به ازاد تا حالا چند بار رأی دادیم.
پس چرا مثل رأی اولی ها ذوق زده اید؟ خوب به اطرافتون نگاه کنید، با این همه مشکلات بازم برای رأی دادن ذوق میکنی؟
شما سن و سالتون بالاست، تو این 40 چند سال دشمنای ما کی آروم نشستن که حالا بخوان آروم باشن؟
بله آقا، به قول بابام مردم انقلابشون رو دوست دارن، به آیندهشون اهمیت میدن، حاضرن به خاطر کشورشون از جون خودشون هم بگذرن.
معلومه خوب بلدید شعار بدید.
شعار؟ بعد با اون عمل هم میکنیم ما.
پس جمعه برای رأی دادن سر صندوق میری؟
من حتما
همراه خانوادمو.
لابد اول وقت.
دقیقا، نباید کارهای مهمو به دقیقه 90 انداخت.
یه حرفا منو یاد جوونی های خودم میندازه. اون موقع خیلی ها اینطوری بودن، پرشور و انقلابی، مخصوصا جوونا که حاضر بودن دست به هر کار خطرناکی بزنن.
آقا الان هم همینطورن، یکیش پدر من از همین حالا برای رأی دادن روز شماری میکنه.
بابای منم همینطوره، توی ستاد یکی از کاندیداها مشغول شده، نه پولی میگیره نه چیزی.
این کار شما دوتا جوان از خانواده انقلابی هستی.
هم خانواده انقلابی هم جامعه انقلابی.
بله.
خب خیلی ممنون، متشکرم از اینکه وقتتون رو به من دادید، لطف کردید.
نفرمایید، باید جوونا بگن چه آرزوها و چه افکاری دارن.
بله کاش حرفامون به گوش اونایی برسه که صبح تا شب نقشه میکشن ما جوونا رو از انقلاب دل سرد کنن، اما کور خوندن.
بله
عزیزان، ادامه این ماجرا رو در قسمت بعدی خواهیم شنید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود،